بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مطلب اخلاقی هفتگی ما در این حسینیه برگرفته از دعای شریف مکارم الاخلاق است، هرچند که ما این دعای شریف رو در گذشته ها مجلس خصوصی با رفقا و طالبان حقیقت داشتیم، اما دیدیم که نکات برجسته‌ای در این دعا هست: اخلاق رذیله، اخلاق حمیده بیان شده. اسم خود دعا هم دعای اخلاق هست، مکارم الاخلاق. از این جهت گفتیم یک مرتبه دیگر باز رو این دعای شریف صحبت های جدیدی داشته باشیم. این یه مطلب. مطلب دیگر این که ما نیاز به یک پایگاهی داشتیم که بیاییم در این مسجد یا حسینیه صحبت هفتگی داشته باشیم، که بعضی ها میخوان ما را از نزدیک ببینن، دسترسی ندارن. ما یک جای ثابتی رو آدرس بدیم، هم از اهالی تهران و هم از اطراف تهران و هم از شهرهای دور که سراغ ما رو میگیرن و میخوان ما رو ببینن، بگیم که در هفته شبهای جمعه بیان اینجا. ولی اینجا مشکلی که داره این که اینجا خیلی مشهور و معروف نیست در سطح تهران و یه جای کناری قرار گرفته. حالا اگر در آینده ببینیم جلسات پی در پی باشه و توسعه پیدا کنه، چون ببینید ما این جلسمون اختصاص به رفقای خودمون، بچه های کلاس های اخلاق معارف خودمون نداره. این یک مجلس عمومی است. بیشتر ما نظرمون رو اون جنبه عمومی این مجلسه، خصوصی که الحمدلله رفقا همیز با ما هستند و سالهاست با ما هستند و در فضای مجازی حضوری. ما فکر این هستیم که اونهایی که هی در فضای مجازی یا پیغام میدن و ما دسترسشون نیستیم، زحمت میکشن میان قوم، اینا گاهی نمیتونن ما رو ملاقات کنن، یه جایی داشته باشیم در تهران برای عموم مردم. در قوم ما یه جای مخصوص به نام مسجد سلموسی داریم که مسجد امام خمینی بوده. اونجا از روی کتاب آداب الصلات ما یک شنبه شبها برنامه داریم، ولی خب اون برای شهر قومه. تهران که پایتخته، خب لازم بود که همچه برنامه‌ای باش. حالا این مطلب رو گفتم که شما در فکر باشید که اگر یه جایی که مرکزیت شهر باشه، مثل مثلا میدون امام حسین، مسجد امام حسین یا جاهای دیگه ای که بیشتر دسترس مردم و معروفتر و مشهورتره، اگر اونجا ها بشه خوب نبشدم تا وقتی که هست اینجا برقراره و ما تو تبلیغات هم تبلیغات خیلی هنگفت. امشب یکی از رفقام میگفت که 3000 نفر برنامه شما رو دیدن، برنامه این مجلس شما که اینجا مجلس هست و اینها تبلیغ میشه، میگفت که تا 3000 نفر ما دیدیم که دیدن، حالا ممکنی بیشتر هم ببینن. صلوات عنایت کنید. اللهم بلغ به ایمانی اکمل الیقین، اکمل الیمان و جل یقینی افضل الیقین. خب در جمله اول از این دعا هفته گذشته، این جلسه دوم هست. هفته گذشته راجع به اصل ایمان و اصول ایمان و فروع ایمان و راهکارهای ایمان و مراحل ایمان سخن به میان آمد و امشب در جمله دوم از این دعا هستیم، و جعل یقینی افضل الیقین. خدایا یقین من رو بالا ببر یه جایی که دیگه از اون بالا نیست. افضل، افضل یعنی یک مقام برجسته بالا و والا. خب اینجا یه مطلب تعریف خود یقین هست، بعد مراتب یقین هست، بعد راهکارهای تحصیل یقین هست، و بعد از یقین نشانه های اهل یقین هست. این ها مطالبی است که باید امشب بررسی بشه. در ضمن این مطالب شما اخلاق فضیلتی رو هم به دست میارید، چون وقتی ما میگیم یقین و تعریف یقین هم باور قاطع هست. معنی یقین که ما باورمون بیاد مرگی هست، بعد از مرگی هست، معادی هست، آخرتی هست، همه اینها باور لازم داره. چرا مورد داره اینقدر تلقین میدن؟ میگن الموت حق، الحساب حق، الصراط حق، المیزان حق. همه اینها برای این که حقانیت این مسائل به دست بیاد. حقانیت و باور یک امر شخصی و درونی هر انسانی هست. تا وقتی گرفتار رذائل و حجاب ها باشه که نمیتونه یقین به معارف و مسلمات دین پیدا کنه. مسلمات رو وقتی میتونه یقین پیدا کنه که مانع رو برطرف کرده باشه. من یه وقتی گفتم یه وقت این که شما میخوایید کلاس فضائل و رذائل رو ببینی، نظری، علمی، فلسفی، یه وقتم میخوای شما اشراقی کار کنیم با خودت. اگر میخوای نوری و اشراقی کار کنی و راه رو به خودت نزدیک کنی، بله این هم راهش ممکنه. راهش چیه؟ راهش عشق خداست. این عشق رو از هر راهی بتونی شما وارد قلبت کنی و این قلب رو قلب آتشین پرحرارت و پرمحبت و پرعشق که بشه راه دور دراز رو با عشق و با سوز و با گلاز و با مناجات و نجوای دل و برخواستن شب و بیداری شب و تهجد و مراقبه و محاسبه و از این نوع برنامه ها بتونیم این راه دور دراز رو برای خودت نزدیک کنیم. این دیگه بستگی به فعالیت و تلاش و مجاهدت شما رو داره. حالا این مطالب رو یه مقدارش رو اینجا یادداشت کردیم که چنین ها گاهی اوقات یه آیه قرآنه یا یه متن حدیثه که اون رو باید درست و از روی عبارت انجام داد. خب برای این که ما به باورهای اعتقادی، احکامی، اخلاقی برسیم، نیاز به چنین مطالبی ما داریم. وجعل یقینی افضل الیقین. خب یه داستان اینجا هست، نمیدونم این رو شنیده باشید یا نه، که این داستان یه جوانیست در عهد رسول خدا، اسحاق ابن عمار، از یاران امام صادق علیه السلام، از صحابه اون حضرت. میگه خدمت اون حضرت بودن که داستان رو امام صادق بیان میکنه. فرمودن که رسول خدا نماز صبح رو با مردم اقامه کرد و بعد از نماز نگاه کرد تو مردم، دید یه جوانی آمده مسجد ولی سر به زیره و رنگ صورتش هم زرد رنگ، جسمش هم لاغر شده، دیده هاش از گریه زیاد به گودی فرو رفته، یه حالت خواب‌آلودگی هم داره. پیغمبر خب جوان رو صدا زدن و آمد و فرمودن ای جوان، شما شب رو چگونه به صبح رسوندی؟ جوان گفت که یا رسول الله، من شبم رو، شبهایم رو با یقین به صبح میرسونم. چون سخن ما درباره یقینه، این داستان رو انتخاب کردیم. گفت که من شبام همیشه با یقین صبح میکنم. پیغمبر فرمودن که خب برای یقین علائمی، نشانهایی هست، بگو ببینم که چجوری به حقیقت یقین رسیدید تو در این مدت. گفت یا رسول الله، یقین در دل من، اون باوری که در دل من به مبانی اعتقادی برام پیش آمده، همین ها مرا اندوهناک کرده، همین ها شبم رو نمیذاره بخوابم، همین ها بوده که تحمل سرما و گرما رو میکنم، همین ها بوده که من میبینم دیگه بی‌رغبت شدم نسبت به اون چیزا که اهل دنیا دنبالش هستم. یا رسول الله، من قیامت رو به چشمم میبینم، صحرا محشر، قیامت، اینها اونقدر بهش یقین دارم که جلو چشمم مجسم میشه و میبینم که دارن مردم میان برای حساب روز محشر. گاهی اوقات چشمم میفته به بهشت و اهل بهشت، اونجا میره فکر من. گاهی اوقات یقین من به بهشت و جهنم و مسائل معاد و آخرت، این یقین من رو میکشونه به زبانیه جهنم. اهل جهنم ناله هاشو نمیشنم به گوشم، ناله هاشو نمیشنم. رسول خدا رو کردن به اصحاب، اونایی که تو مسجد بودن، فرمودن که ای مردم، این جوان بنده خدایی است که خدا دلش را به یقین و نور ایمان روشن کرده. سپس به اون جوان فرمودن ای جوان، این حال خوشی که داری و این یقین و باوری که پیدا کردی، اینو باید نگرش داری، حفظش کنی، یه وقت دستت بیرون نره، این باید پایدار بمونه، ثابت بمونه. جوان گفت یا رسول الله، شما میشه یه دعای بکنید که من در رکاب شما به شهادت برسم؟ یه همچه آرزی کرد. رسول خدا برای او دعا فرمودند. مدتی نگذشت که در یکی از جنگهای پیغمبر که شرکت کرده بود، این جوان بعد از 9 نفر از اونهایی که رفته بودن به جبهه قتال و به شهادت رسیدن، اون نفر دهمین بود که میره در جنگ با پیغمبر و به درجه عالیه شهادت نائل میشه. حالا این داستان رو کی نقل کرده؟ علی ابن حسن تبرسی در کتاب مشکات الانوار فی غرر الاخبار صفحه 14. یه صلواتی عنایت کنیم. خب درباره یقین ما 3 مرحله داریم: مرحله علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. اگر بخوایی شما تو قرآن پیدا کنیم، باید بری سوره تکاثر آیه 5. اونجا خداوند می فرماد کلا لو تعلمون علم الیقین. حالا این ما چون مجلسمون برای عمومه، باید یه مثال بزنیم. یه وقته که میاد معلم سر کلاس برای دانش آموز میگه که آتش سوزنده است، ولی این رو فقط علمی بحثش رو میکنه. یعنی مثلا برای بچه های کوچیک روی لوی منقلی و یه زغالی و کبریتی و اینا رو چیز میکنم، روی یه لوحیتی یه کلاس نشون میده که آتش سوزنده. خب حالا این از نظر چیه؟ از نظر علمیست که معلم داره آموزش میده. یه وقتم هست که دست این دانش آموز میگیره میبره کجا؟ تو آزمایشگاه. دیدید که بعض مدارس آزمایشگاه هم داره، میبره اونجا. اونجا یه منقلی آتیشی روشن میکنه اینا، این با چشمش میبینه که این کاغذ افتاد توی منقل و سوزنده است. تو این میشه عین الیقین، یعنی با چشم دیده. ولی از این 2 مرحله، مرحله خیلی بالاتر است و اون این که انگشتشو بگیره یه ذره ببره رو آتیش بذاره و آتیش حرارتش رو حس کنه، کاری که علی با برادرش عقیل کرد. عقیل مطالبه مال بیشتری میکرد از بیت المال. حضرت علی آتش آوردن، بعد بهش نشون دادن و دستش زد، فرمودن تو از این آتش داری مینالی، این آتش دنیاست، وقت میخوای منه با آتش آخرت بسوزونی؟ من این مال شخصی منه که من به تو بدم، مال بیت المال مسلمینه، این یه اندازه داره بیشتر از اون اندازه که من به تو نمیتونم بدم. حالا منظور اینه که علم الیقین در سوره تکاثر کلا لو تعلمون علم الیقین، عین الیقین هم با سوره تکاثر آیه 7 ثم لترون عین الیقین. بعد برای حق الیقین اگر بخواید ببینی کجاست، سوره واقعه آمده ان هذا له حق الیقین، سوره حاقه هم آمده انه لحق الیقین. اینا جاهایی است که در قرآن بیان شده. پس ما باید سعی کنیم از علم الیقین بگذاریم بیایم تو عین الیقین، و از عین الیقین هم بگذاریم بیایم توی حق الیقین. این در مراتب معرفت گفتن، این مطلب در مراتب معرفت و یقین انسان باید این گونه باشه. خطبه 179 نهج البلاغه حضرت علی فرموده انی لم اعبد ربا لم اره، من هیچگاه خدایی که ندیده باشم من اون رو عبادت نمی کنم، خدا رو با یقین دیدم، رویت دیدم، با چشمم دیدم. خب کی میشه خدا رو آدم ببینه؟ فرمود رأته القلوب ولم تره العیون، با این چشم ظاهر نمیشه ولی با اون چشم باطن میشه. بعد در دعای عرفه هم شما میخونیم ایکون لغیر که من از ظهور، خدا میشه مخلوقات تو ظهور داشته باشن ما اونا رو ببینیم، حس کنیم، یقین پیدا کنیم، بتا یقین پیدا نکنیم؟ میشه؟ عمیت عینون لا تراک علیها رقیب، چکور بشه چشمی که نتونه از این همه آثار و آیات خدا، آیات آفاقی، آیات انفسی، نتونه برای خودش یقین پیدا کنه. الان جوانای ما بعضی دارن مرتد میشن، نمیدونم خبر دارید یا نه، اصلا زیر خدا و پیغمبر و قرآن و همه رو زده، همه میگه اینا خرافه است، اینا رو شما برای دکونتون درست کردید، میخوان آخونده جیبشون رو پر کنن، این حرفا رو میزنن. اینا چیزهاییست که ما با گوشمون شنیدیم، شما هم لابد شنیدیم. در نظام اسلامی، جمهوری اسلامی، ما افرادی داشته باشیم که خدای نکرده اینها هنوز باور به خدا، باور به مسائل دین، باور به آیات خدا نداشته باشن. لذا ما باید خیلی سعی کنیم، بچه‌مونو میفرستیم مدرسه، دبیرستان، راهنمایی، دانشگاه، باید ما دنبالش بگیریم ببینیم اونجا که میره دینش بیشتر میشه، بهتر میشه یا بدتر میشه. از دانشگاه میاد بیرون چجوری میشه؟ ول نکنیم اینا رو، ببریم با خودمون اینجا اونجا. یه کانون های بحث هست، جایی هست که دعوت میکنن جوان ها رو، کانون توحیدی هست، میشونن بحث میشه، مناظره میکنن با هم، گفتگو میکنن. اینجور جاها رو باید شما جواناتون ببرید راهنمایی کنید که اینا بتونن عقایدشون رو درست تحصیل کنن. نمیشه در مسئولیت بدوش این و اون انداخت. مسئله دین حتی تقلید بردار نیست. ببینید اصول اعتقادی، در اصول اعتقاد ما نمیتونیم تقلید از مراجع تقلید کنیم. مسائل اعتقادی رو میخوای عقیده شما پیداش کنیم بهش. چطور میشه تقلید از پدر مادرت کنیم؟ اونا میگن خدایی هست، نمازی هست، آخرتی هست، شما میگی بله هست. این میشه یک عقاید وراثتی تقلیدی. خود شما باید بری تحقیق کنی، چون این امری مربوط به خود شماست. همطور که درباره خیلی از مسائل تحقیق میکنید، باید در مسئله دین تو هم خودتون تحقیق کنید. حالا یه وقتی که شما این یقین رو از راه عقلی و نظری میخوای، خب این یه نوع جهاد علمی و کلامی و فلسفی لازم داره. این مباحث رو باید انسان پیدا کنه از راه استدلال و اینها. یه وقت هم هست که نه، میخوای از راه نورانیت دل، که همون که قبلا عرض کردیم، اون هم امکانش هست، ولی خب اون استاد میخواد، استاد اخلاق و عرفان میخواد. نمیتونی شما از پیش خودت همینطوری یه کارهای مستحبات انجام بدی، فردا یا یه انحراف اعتقادی پیدا میکنی یا مریض میشی. وزید یا اونا مریض شدن. توجه فرمودید، استادی نداشتن که درست اینها رو تعلیم بده، درست اینها رو نشون بده راه رو. یه روایتی هست در همین خصوص که وقتی آمدن در محضر رسول الله، از حضرت عیسی مسیح گفتن که یا رسول الله، ما شنیدیم قبل از شما حضرت عیسی مسیح از یقین زیادی که به خدا داشته این روی آب دریا را می رفته، پاش می داشته رو آب، از این طرف دریا به اون طرف می رفته. می دونیم پیغمبر اسلام چی گفت؟ پیغمبر فرمود لو ازداد یقینهون لمشاف الهوا. این که چیزی نیست رو آب را بره. اگر یقین عیسی بیشتر بود تو هوا تیران میکرد، تو هوا میرفت، بالا میرفت. خب این چجوری میشه؟ این اینه که شما به قدرت خدا اعتقاد پیدا کنید. میگن مرحوم علی قاضی نشسته بود تو خونه، خونش قدیمی بود، مخروبه بود، شاگرداش هم جلوش نشسته بودن و صحبت میکرد. بعد اینا دیدن از بالای سقف یه سنگی افتاد، خشتی افتاد جلو. شاگردا گفتن الان که این سقف رو سر ما میریزه، پاشدن یکی یکی از جلو استادشون ها پاشدن گریختن رفتن بیرون. ولی امام علی قاضی مثل کوه یک گوشه نشسته بود. اینا رفتن یه دور زدن برگشتن، دیدن استادشون سر جا و هیچ خبری هم نشده. توجه فرمودید. خب ببینید، این من مثال آوردم برای این که ما واقعا هر چی یقینمون زیاد کنیم، یقین کارگر ها رزق و روزی رو میرسونه، از غیب میرسونه. یقین دشمن رو از شما دور میکنه. هست بوده برای اینها داستان های هست. حالا من نمیخوام بگم که شما برو دنبال کرامت و مکاشفات و اینها، اینه من نمیخوام شما رو تشویق کنم. من میگم این یقین قلبی وقتی زیاد بشه به خدا، اون صفات خدایی در شما هم میاد. در میگن تخلقو به اخلاق الله، خودتون رو با اخلاق الهی بسازید. خب این مسئله اینطوره که ما اگر تفکر کردیم در قدرت خدا، تدبیر خدا، خدا را حاضر و ناظر دیدیم، خدا را نزدیک خودمون دیدیم، خودمون را هیچ ندیدیم و او را همه چیز دیدیم، قهرن یه همچه مسائلی برای ما پیش میاد. روایتی داره که اگر شما از خدا بترسید، خدا همه چیز را از شما میترسونه. خب این معصوم فرموده، این معصوم فرموده، شوخی نیست که قبل از انقلاب رفتن از دیوار خونه امام بالا، امام را دستگیر کردن تو خونهش در قم، آوردن بیرون و گفت خب منم دارم میام، شما ببین منم میام. بعد که سوار شد، میگن اون وقت هم فلوکس بوده، اون ماشینه فلوکس بوده، سوار میشه ایشون از قم و تو مسیر آقا مثل یک کوه نشسته و هیچ استرابی هیچ چیزی نداره. این راننده میگه که آقا شما هیچ حالی چیزی؟ گفتن نه من برای شما میترسم، من برای خودم نمیترسم چیزی. خب حالا ببین، یا مثلا هواپیما رو گفتن با آقا، هواپیما که از فرانسه میخواست بیاد تهران که ممکن هواپیما رو بزنن، میگفت که خدا داریم. این اعتقاد و یقین به خدا کار انسان رو، مشکلات انسان رو، گرفتاری های انسان رو، این گرفتاری ها رو کم میکنه، به انسان اطمینان میده، آرامش میده. خب وقتی اینجور بشه دیگه ما چی میخواییم دیگه از این بهتر؟ چی میخواییم؟ چند کلمه آخر رو هم ذکر مصیبت کنیم، چون ایام مصیبت و هنوز ما مصائبی در پیش داریم. رحلت رسول الله، رحلت امام حسن، رحلت امام رضا علیه السلام، اینها رو در پیش داریم. راجع به اسرای اهل بیت در این شبهای اربعین مورخین نوشتن سه شب اینا در کربلا بودن، سه شب اقامت کردن در کنار قبور اهل بیتش، در کنار قبر امام حسین و ابوالفضل و علی اکبر. اون کس که تو را شناخت جن را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنه؟ الهی در رهت از جان گذشتم، هم از اکبر هم از اصغر گذشته، شدم راضی که اکبر کشته گردد، تنش در خاک و خون آغشته گردد. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. نسألك و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرام ده مرتبة يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم اشف مرضى المؤمنين. اللهم أد ديون المديونين. اللهم سلم المسافرين. فرج ولية مام زمان تعجيل بفرما. سایه رهبری را بر سر مسلمین جهان مستدام بدار. اموات این جمع ببخش و بیامرز. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.